اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم، با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
شنونده های عزیز سلام، وقت بخیر. واشنگتن می گوید که مذاکرات هیئت امریکایی با طالبان صریح و حرفه‌ای بود. این مذاکرات روز شنبه و یک شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و نخستین مذاکرات مستقیم بین نمایندگان امریکا و طالبان پس از خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان بود. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت که بحث های این مذاکرات روی نگرانی های امنیتی و دهشت افغانی، بیرون ساختن مسئول شهروندان امریکا، سایر کشورها و افغانها از افغانستان و همچنان رعایت حقوق بشر با شمول مشارکت معنادار زنان و دختران افغان در تمام عرصه‌های اجتماعی تمرکز داشت. این مقام امریکایی افزود که در این مذاکرات روی فراهم کردن کمک های بشر دوستانه به گونه مستقیم به مردم افغانستان نیز بحث شد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که هیئت امریکایی در این نشست دو روزه بار دیگر تاکید کرد که طالبان بر اساس صحبت‌هایشان نه، بلکه بر اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد. مقامات امریکایی پیش از این گفته بودند که ملاقات با هیئت طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن حکومت به رهبری این گروه در افغانستان نیست.
امریکا و بریتانیا به دلیل نگرانی‌های امنیتی به شهروندان خود در مورد حضورشان در هتل‌های کابل هشدار دادند و از آنان خواستند تا به این هتل‌ها رفت و آمد نکنند. این هشداری‌ها سه روز پس از آن صادر شد که در اثر یک حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت کندوز که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، حدود 50 نفر کشته و حداقل 140 نفر دیگر زخمی شد. وزارت خارجه امریکا گفت که شهروندان این کشور که در هتل سرینای کابل یا نزدیکی آن به سر میبرند، باید هرچی زودتر این هتل و مناطق اطراف آن را به خاطر تهدیدهای امنیتی ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا نیز به شهروندانش توصیه کرده که نظر به خطرهای روزافزون امنیتی نباید در هتل‌ها به ویژه هتل‌های کابل به سر ببرند. پس از سقوط کابل به دست طالبان، بسیاری شهروندان خارجی پایتخت افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شمار از خبرنگاران خارجی و کارمندان امدادرسانی در کابل حضور دارند. هتل سرنای کابل که در آن بیشتر تاجران و مهمانان خارجی به سر می‌برند، در سال 2008 و 2014 هدف حملات طالبان قرار گرفته بود که در هر دو حمله حداقل 15 نفر به شمول یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس همراه با اعضای خانواده‌اش کشته شد. واشنگتن به دلیل حمایت پاکستان از طالبان که منجر به تسلط کامل این گروه بر افغانستان شد، روابطش را با اسلام آباد کاهش داده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، ویندی شرمن، معاون وزارت خارجه امریکا، در سفری که روز جمعه به اسلام آباد داشت، به مقام‌های پاکستانی گفته است که حکومت جو بایدن تصمیم گرفته تا روابط دو جانبه را با پاکستان کاهش دهد. در این گزارش همچنان به نقل از خانم شرمن آمده که محور بحث‌های سفر وی به اسلام آباد تنها روی مسئله افغانستان و طالبان متمرکز بود. معاون وزارت خارجه امریکا افزود که واشنگتن به دنبال گسترش روابطش با اسلام آباد نبوده و این کار را نخواهد کرد. در گزارش گاردین به نقل از مقام‌های ارشد پاکستانی آمده که بین اسلام آباد و واشنگتن تنش‌های دیپلماتیک وجود دارد که نیاز به حل شدن دارد و به گفته این مقام ها، عمران خان، صدر اعظم پاکستان، هنوز هم به دلیل اینکه رئیس جمهور بایدن با وی تماس تلفنی نگرفته خشمگین است. در همین حال روزنامه پاکستانی دان روز جمعه گزارش داد که امریکا از پاکستان خواسته تا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان پیش از بقیه اعضای جامعه جهانی بر رسمیت نشناسد.
یک خبرنگار محلی در اثر انفجار بم کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. پلیس ایالت بلوچستان گفت که شاهد زهری 35 ساله که خبرنگار شبکه تلویزیونی مترو یک بود، شب گذشته در شهر هب این ایالت کشته شد. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است، اما به نظر می رسد که هدف این حمله شاهد زهری بوده است. ساعت پس از این انفجار گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. ایالت بلوچستان از دیر زمان شاهد ناآرامی‌ها و خشونت‌ها بوده است، جایی که جدایی طلبان ادعا دارند که حکومت پاکستان از منابع این ایالت استفاده می‌کند، اما برای مردم آن کارهای بنیادی مانند ساختن زیربناها انجام نداده است. پاکستان یکی از کشورهای مرگبار برای خبرنگاران است. بر اساس شاخص سالانه کمیته حفاظت از خبرنگاران، پاکستان در سال 2020 در رده نهم کشورهای قرار داشت که برای خبرنگاران مرگبار عنوان شده است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفت که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در این کشور نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 41% بود. این پایین‌ترین میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط حکومت صدام حسین میباشد، آنچه عدم اعتماد گسترده ای عراقی ها را نسبت به رهبرانشان و ایجاد یک پارلمان جدید نشان میدهد. انتخابات پارلمانی عراق دیروز و ماها قبل از زمان تعیین شده آن با وعده ای آوردن اصلاحات در نظام این کشور برگزار شد، اما بسیاری فعالان جوان و گروه های حامی اصلاحات که در اواخر سال 2019 برای دادخواهی به خاطر آوردن اصلاحات در خیابان‌های بغداد و ولایت‌های جنوبی عراق دست به اعتراضات گسترده زده بودند، این انتخابات را تحریم کردند. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. اردوی هند از کشته شدن 5 سرباز این کشور در منطقه کشمیر تحت کنترل هند خبر داد. دگروال دویندر آنند، سخنگوی اردوی هند، روز دوشنبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت که این سربازان توسط شورشیان مزنون در نزدیکی خط کنترل، مرزی که کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان را هضم جدا می کند، کشته شدند. این رویداد که در آن به شمول 4 سرباز یک افسر اردوی هند نیز کشته شده است، مرگبارترین حمله بر نیروهای امنیتی هند پس از ماه فوریه است، زمانی که هند و پاکستان در امتداد مرزشان اعلام آتش بس کردند. تنش‌ها در منطقه کشمیر تا چند هفته اخیر افزایش یافته است. روز پنجشنبه 7 غیر نظامی به شمول 2 معلم در کشمیر تحت کنترل هند توسط افرادی که مزنون به عضویت گروه‌های ضد هندند کشته شد، اقدامی که خشم کشمیری‌ها را برانگیخته است. یک مقام پلیس هند گفت که حدود 500 باشنده کشمیر بزن داشتن ارتباط با گروه‌های شورشی و مذهبی به دنبال رویداد روز پنجشنبه بازداشت شده است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که حتی اگر دیدگاه جامعه جهانی در قبال سوریه تغییر کند، کشورش کنترل خود را بر ارتفاعات جولان حفظ خواهد کرد. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی ارتفاعات جولان را که بخش خاک سوریه بود تصرف کرد و در سال 1981 میلادی آن را به گونه رسمی به خاک خود الحاق کرد، اقدامی که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2019 حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخت. صدر اعظم اسرائیل همچنان وعده سپرد تا شمار شهروندان کشورش را در ارتفاعات جولان 2 برابر افزایش دهد. این در حالی است که حکومت آمریکا به رهبری جو بایدن گفته است که گزینه بررسی تغییر موقف این کشور در قبال به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان هنوز باز است. 3 اقتصاددان مستقر در آمریکا برنده جایزه نوبل امسال در بخش اقتصاد شدند. نصف این جایزه که ارزش مجموعی آن به 1.14 میلیون دلار میرسد، به دیوید کارت، استاد دانشگاه کالیفرنیا در شهر برکلی تعلق میگیرد. این اقتصاددان متولد کانادا در نتیجه پژوهش‌هایش نشان داد که افزایش حداقل مزد منجر به کاهش استخدام کارمندان بیشتر نمی شود و مهاجرت نیز سبب کاهش معاش کارمندان بومی نخواهد شد. او با این پژوهش‌هایش دیدگاه‌های رایج در جامعه آمریکا را به چالش کشید. نصف دیگر جایزه نوبل اقتصاد با جاشوا انگرست از انستیتوت فناوری ماساچوستس و گویدو امبنز از دانشگاه استنفورد اعطا خواهد شد. این دو اقتصاددان به دلیل انکشاف راه‌های مطالعه موضوعات اقتصادی مرتبط با اجتماع چون تأثیر مهاجرت بر اقتصاد بومی برنده این جایزه شدند. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و رکود اقتصادی در آن کشور، صدها خانم تجارت پیشه دست از فعالیت برداشته و یا هم کارهایشان را محدود کردند. یکی از این خانم ها فتانه بیاد، رئیس یک شرکت تولیدی محصولات زراعتی و پوشاک است. او وی میگوید که در حال حاضر نه تنها خودش، بلکه زنانی که در بخش تولید با او همکاری میکردند با مشکلات فراوانی مواجه هستند. همکار ما با خانم بیات گفتگویی را انجام داده و نخست از وی در مورد زنان تجارت پیشه در شرایط کنونی افغانستان پرسیده است. توجه کنید،
وضعیت کاروبار زنان تجارت پیشه در حال حاضر به رکود مواجه است، چون در دو ماه گذشته به دلیل وضعیت ناامنی که در اجتماع افغانستان در حال حاضر روان است، زنان تجارت پیشه از حالت‌های روانی خوب برخوردار نیستند، چون وضعیت مارکت ها مقدر خوب نیست و بعض افراد هم اونا به مشکل مالی مواجه هستند که نمیان محصولات اینا را خریداری نمیکنن و بعضشون که مشتری در خارج از مرز داره، اونا متاسفانه تولیدات خودان خارج از مرز انتقال داده نمیتونن. مثلا من خودم مشتری دارم از کشور سویدن، مثلا آلمان و همچنان کویت که محصولات ما انتقال داده نمیتونم، که اونا فرمایششان زعفران است و همچنان زنای دستی و تقریبا 2 تن بادام که راه های ترانزیتی همه بسته است، ما با مشکل مواجه هستیم.
بله خانم بیاد، طی 2 ماه گذشته به دلیل وضعیت نابسامان سیاسی چه ضررهایی را متحمل شدین؟
ضررهای مالی رو که ما متقبل شدیم، مارکت ها بسته است، حتی خانمای در کابینه سهم نداده، چی رسایی که بر خانمای تجارت پیشه یک زمینه کاربار مهیا شوه. یک مشکل و ضربه مالی دیگه ایست که ما مثلا پول داریم در حساب خود در بانک ها، مثلا یک خانم تجارت پیشه 6 لک یا 8 لک افغانی در حساب بانکی خود داره، متاسفانه اونا پول خدا نکشیده نمیتونن که همو کارمندایشان که از ماشهای اونا را حتی پرداخت کنه. در طول یک هفته ما متاسفانه از حساب خود 20,000 افغانی یا که $200 برداشت میتونیم، بغیر از اون زیاد نمیتونیم.
چی دهتات خانم ها با شما کار میکنن دقیقا و وضعیت اقتصادی اونا چیگونه است؟
امرای من به تعداد 8 نفر خانمای فعال است که اونا ماش ماهوار مثلا ماش ثابت میگیره و 89 نفر خانم دیگه امرای ما فصلی کار میکنه که کار بار ما ادامه داره. در بخش سوزندوزی و مثلا زرگری ما کارای ما ادامه داره، اما کمتر شده نسبت به سابق فعالیت های ما، که امیدوار هستیم که بتونیم محصولات خودان از یک درک نه از یک رای حل بر او پیدا کنیم که محصولات خودان خارج از کشور صادر کنیم.
آیا کارتان ادامه میتین و با چی شیوه؟ البته با توجه به وضعیت کنونی که فعلا در افغانستان حکم فرماست،
ما کارخانه را بسته کردیم و کارهای خودان خانه به خانه آغاز کردیم که محصولات مثلا مواد خام ما میبریم در خانه ها برای خانما تسلیم میتیم، خانما او را آماده ساخته و پس میریم از خانه هایشان جمع‌آوری میکنیم به خاطر مشتری های خدا.
دورنمای وضعیت زنان در مجموع به ویژه زنان تجارت پیشه در حکومت اینجولینی چگونه میبینین؟
وضعیت در حال حاضر قدر خوب نمیبینیم، اما با حذف خانم ها نمیتونن که افغانستان سرپایش ایستاد کنه. هرگاه یک کشور از استقلالیت اقتصادی برخوردار باشه، او کشور خود به خود به استقلالیت سیاسی دست میافه. هرگاه اگر یک خانم در جامعه فعالیت نکنه، ما میفهمیم که او جامعه هیچ وقت به پیشرفت مواجه نمیشه.
پیامتان بر خانم های هم نوتان و سایر دختر خانم ها چی است؟
دیگر دخترها خانم ها و خانم های تجارت پیشه ایست که بیاییم دست به دست هم بتیم و شکست قبول نکنیم، بیاییم با هم نشست های اجتماعی خدا نداشته باشیم و بتانیم از یک رای محصولات خدا نبفروش برسانیم.
تشکر خانم بیاد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک هیئت عالی رتبه امریکایی برای نخستین بار بعد از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان و تصرف قدرت توسط طالبان با نمایندگان این گروه در دوحه دیدار کرد. وزارت خارجه ایالات متحده ملاقات ها با طالبان در جریان دو روز گذشته در دوحه پایتخت قطر را سریع و حرفه‌ای خواندند و طالبان نیز گفتند که گفتگوهای روز شنبه و یک شنبه به خوبی پیش رفت. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیامدهای این گفتگوها در زمانی که افغانستان در آستانه یک فاجعه اقتصادی و بشری قرار دارد با دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالات متحده انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد. جناب دکتر سید رحمانی، ایالات متحده تاکید کرده که طالبان با اساس عملکردشان مورد قضاوت قرار خود گرفتن، نه حرفایشان. چقدر این مسئله راه‌های تعامل با طالبان را نظر به دیداری که صورت گرفت در دوحه بیشتر می‌سازد؟
همین که امریکایی ها حاضر شدن امرای طالب ها مستقیم دوباره گفتگو را آغاز بکنن، خودش نشان میده که برای هر دو طرف یک چانس بسیار بزرگ پیدا شدن که چای بکنن، کوشش بکنن که مرجع دیپلماتیک با هم کار کردن میتونن یا نمیتونن. برای هنوز کم وقت هست تا ببینیم که اعلان بکنن که در کدام سطح دیدن و به کدام نتایج رسیدن، ولی در کل هر دو طرف میفهمن که بسیار رسد داره همکاری با هم دیگر ضرورت داره. هم امریکایی ها میدونن، هم طالب ها میفهمن. احتمالا امریکایی ها بسیار زیاد کوشش خواهد کردن طالب ها را خانه بسازن که در بدل همکاری بشر دوستانه و چیزای امریکا زمین را مساعد بسازن برای خروج تمام کسانی که در امریکایی و یا کسایی که با امریکا کار کردن در افغانستان ماندن. احتمالا یکی از خواستای بسیار اساسی امریکایی ها میخواد بود. در این زمان من فکر میکنم دسترسی به بعضی از امکانات در افغانستان به خاطر جنگ با تروریسم احتمالا در اولویت کار خواهد بود. تا به حال طالب ها پیوسته گفتن که این کار ما خود ما میکنیم و همکاری با امریکا نمیخواهیم بکنیم، ولی امریکایی ها بسیار زیاد خوشحال اگر فرقی از اهداف پایش در افغانستان شناسایی بکنه امریکایی ها طالب ها تا به حال موافقت نکردن که امریکایی ها میتونن مستقیم برن و او رو بمبار بکنن، میگن برای ما بگوین ما خود ما میکنیم و امریکایی اعتماد دارن که اگر مالومات رو بند بونا این مالومات رو درست نمیکنن و برای خود تایش روان نمیکنن. مسئله سبیل در راه کار است و مشکل بحران اعتماد در حدود در راه بوله هم دیگه یک مشکل جدیر. وقتی شما با کسی 20 سال جنگ میکنین یک شبه بسیار با مشکل میدارین که دوبار هم روشان رو بودی جد.
و در کنار زی جناب دکتر سید، ایالات متحده با ارائه کمک های بشری چقدر نقش سایر کشورها را مثل چین در منطقه ممکن متوقف بسازه؟
کاملا. اصلا چینی ها کمک های بشر دوستانه و خود در مهراب توجهشان اصلا نیست. ما قرضی گذاشته کمک بشر دوستانه چینی به شکل گسترده هیچ کشور تازه شاید نداریم. از در افغانستان ها میگوید کردن باید طالب میکردن تقریبا حال بیش از یک ماه شد طالب اونجا هستن و پیوسته از تمام دنیا میخواهن که کمک بگن، ولی چینی ها با وجودی که ادعا کردن که ما اولای طالب ها میخواهیم کار بکنیم برسمت رو شناسی میشن، ولی تا به حال این چیز نکردن. ما فکر میکنم کدوم چیز که تا به حال روان کردن کابل ناچیز بودم بجای یک مشین هم طالب ها برشن کابل بسیار یک بکتار تعجب آور بوده که به نهایت کمک یک چی بسیار جد بگم کنین آوال در سطح یک چند قلم مواد جنسی که به شکل جنس برشن روان کردن احتوان وحشین بوده چند چیز بود. به نام من فکر میکنم چینی ها را بشتنه تا دمه بره طالب ها. من فکر میکنم در این چند روز حکومتشان دلیلی که خواستن هم روی امریکا را صحبت کنن همیش که متوجه شدن که احتمال که به چینی ها نمیشه چیزی ساخت، اگر میشه تا به حال هستن میکردن. ولی در این زمان من مطمئن هستم که در هر کسی بر جای طالب ها باشه کوشش میکنن. یک سیاست عنعنوی افغانهاست که در این وقت میخواهند با تمام طرف ها یک در معامله باشند. مطمئن هستم که رابطه های چینی ها میخواهند دوام بدن و امریکایی ها معمولا این احتیاطات برای گذشته بشه وقت نتایج خوب برای ما نداشته اما همیشه شکل انرژی ما این کار رو میتونه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت طالبان روند انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطقشان را آغاز کردند. یک تن از مقامات طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که به دلیل نبود بودجه کافی برای رسیدگی به این بیجا شدگان، این خانواده ها به مناطقشان عودت داده می شوند. این اقدام طالبان در حالی صورت می گیرد که کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته است که تنها در سال روان میلادی 700 هزار نفر در آن کشور بیجا شدند و بیش از نیمی از جمعیت آن کشور نیازمند کمک‌های بشری هستند. این گزارش را از یلدا بکتاش می‌شنویم.
حکومت طالبان روند انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطقشان را آغاز کرده است. اکثرین بیجا شدگان که عمدتاً از شمال افغانستان به کابل پناه آورده بودند، از بازگشت به شهرهای خود نگرانند و میگویند که خانه و زندگیشان در اثر جنگ ویران شده و راه برای تامین نیازهای اولیه خود ندارند.
این خود دیگر خون بی است بچه. خانه خرابه، دروازه نداشته، خیلی زمستان پس ما روان خیلی بود. زغال خیلی داشته کار نواسا کلیگی نان خیلی تلبیس آخ خیلی تلبیس کجا کنم زی بزر. ماست کجا کنم باش.
قاری عبدالمتین احمد زی، رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان شهر کابل، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت طالبان بودجه کافی برای رسیدگی به این خانواده ها در اختیار ندارد و برای همین تصمیم گرفته تا این افراد را دوباره به شهرهایشان بفرستد.
همین قسم امارت اسلامی افغانستان تصمیم دارد که تماما برادر بیجا شده ای که از دیگر ولایت ها در این زیر ولایت کابل تشریف آوردن، آنها را به ولایت خودشان انتقال کنند. ما تصمیم گرفتیم که به خاطر انتقال از اونا، چون بودجه دولت فعلا نداشت، از تمام مؤسسات، انجوها و بنسطهایی که در کابل زندگی میکنند، از آنها کمک خواستیم.
یک مقام دیگر طالبان میگوید که در حدود 1.3 میلیون نفر در اثر جنگ های افغانستان بیجا شدند و این گروه بودجه لازم برای انتقال همه آنان به مناطقشان را در اختیار ندارد. حکومت طالبان میگوید که تاکنون زمینه بازگشت بیش از 1000 بیجا شده را فراهم کرده و از سازمانها و مؤسسات خیریه حاضر در کابل خواسته است تا برای انتقال این بیجا شدگان به طالبان کمک کنند. طالبان در حال انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطقشان را روی دست گرفتند که سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در مصاحبه در اسلام آباد از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان هشدار داد و گفت که جهان باید به تعهدی که در قبال کمک‌های فوری بشری به افغانستان داده عمل کند.
نگرانی ما این است رنج و درد افغان‌ها افزایش خواهد یافت. تأثیرات آن نه فقط در داخل افغانستان و به خاطر افزایش تعداد بیجا شدگان محسوس خواهد بود، بلکه پیامدهای بیجا شدگان افغان‌ها ممکن فراتر از این کشور و در منطقه نیز حس شود. نه تنها در کشورهای مانند ایران و پاکستان که چندین دهه با سخاوتمندی میزبان پناهندگان افغان بودند، بلکه سایر کشورهای منطقه نیز.
کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان ابراز امیدواری کرده است که زمینه کار برای کارمندان این اداره در نقاط مختلف افغانستان به طور کامل فراهم شود.
امیدواریم تا بتوانیم به 100% توانایی خود برای کار در افغانستان برگردیم، زیرا تعدادی از همکاران زن ما در برخی مناطق توانستند دوباره به کار خود برگردند، در حالی که بسیاری دیگر از مناطق آنها هنوز نتوانستند به سر کار خود برگردند. بنابراین ما هنوز هم منتظر تحقق وعده هایی هستیم که قبلا به ما داده شده بود. نشانه های خوبی به ما داده شده بود که کار در داخل افغانستان برای ما آسان تر خواهد شد.
سازمان ملل متحد چند قبل اعلام کرد که 600 میلیون دلار برای فراهم آوری کمک های بشری طی ماه‌های آینده به افغانستان نیاز است. سخنگوی کمشنری عالی ملل متحد میگوید که علی‌رغم تعهد کشورهای شرکت کننده در نشست تأخیر در ژنو که برای جمع‌آوری کمک‌های جهانی به افغانستان دایر گردید و کشورهای شرکت کننده تعهد کردند تا بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک کنند، تا کنون تنها 35% از این مبلغ تامین شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دفتر حقوق بشر ملل متحد از مستقر ساختن اسلحه سنگین مساکر از سوی اردوی میانمار در ایالت چین و مناطق در سینکیونگ مرکزی و ماگوی در هفته گذشته هشدار می دهد، چون مفهوم حملات قریب الوقوع را به این مناطق می رساند. لیزا شتاین از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گزارش حقوق بشر ملل متحد انکشافات حقوق بشر را در اوکراین از فوریه تا ختم جولای امسال در بر می‌گیرد. در این گزارش تذکر رفته است که در این مدت زمان 15 غیر نظامی کشته و 47 تن دیگر از زمانی که جنگ‌ها در مناطق دونسک و لوهانسک تجدید یافته است زخمی شدند. به این حساب در این 6 ماه نسبت به 6 ماه گذشته 51% در میزان خشونت ها افزایش صورت گرفته است. ندا الناشف، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید این سازمان که بازرسی کنندگان آن 13 مورد بازداشت جبری را در قلمروی که از سوی گروه های مسلح کنترل می شوند مستند سازی کردند، و می افزاید که در 11 مورد دیگر افراد هنوز در بازداشت بسر می برند.
هر دو جمهوری خودخوانده طی فرامین منتشره در ماهای مارچ و اپریل از استخدام اجباری 400 مرد در صفوف گروه های مسلح خبر می دهد. فرمان دیگری که در اول ماه اکتبر داده شد از 500 فرد دیگر نیز یادآور می شود. این بنابه خود افشا می سازد که غیر نظامیان مرد مواجه با خطرات مرگ شده. در عین حال آنها از حمایتی که در تحت قوانین بین المللی با آنها داده شده محروم گردیده و ایشان را مواجه با خطر مجازات جنایی می سازد.
در گزارش آمده است که در قلمروی که از روی گروه های مسلح کنترل می شود یک فضای ترس و خوف و خودسانسوری حاکم است. گزارش تأکید می کند که جمهوری های خودخوانده با محدود ساختن آزادی های مذهبی خاصتا در میان مسیحیان ونجلیک می پردازند. ناشف می گوید حکومت اوکراین نیز یک سابقه ناخوشایند حقوق بشری دارد. طور مثال او 22 مورد قضیه تهدید و حملات علیه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر، همجنسبازان و اقلیت‌های ملی و سایرین را که در میان آنها شاملا مستندسازی کرده است.
Hate speech was also directed against Roma LGBTI persons.
سخنرانی‌های نفرت انگیز بر ضد روما، افراد همجنسباز، زنان، مردمان با معلولیت و کسانی که نظریه های به طرفداری از روزها توجیه شده است. باید خاطر نشان کرد که مقامات باید به طور مؤثر روی هر یک از موارد تحقیق کرده و هر گونه انگیزه تبعیضی را از آن بدارند.
ماموریت بررسی حقوق بشر ملل متحد روسیه را به سبب چندین موارد از نقض آزادی های مدنی و محاکمه عادلانه در شبه جزیره کریمیا که رسما در سال 2014 با روسیه ملحق ساخته شد متهم نکند. در گزارش آمده است که چندین مورد مستند شده نشان می دهد که موارد شکنجه و برخورد نامناسب علیه اتباع اوکراین در کریمیا رخ داده است.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روپر راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.